سلام، به برنامه غذا راز سلامتی خوش اومدین. تغذیه در تمامی دوران و در تمامی سنین نقشی حیاتی و ارزنده داره. در این بین شکی نیست که با توجه به تکامل مغز و جسم در سنین کودکی، تغذیه در این دوران از اهمیتی بسیار حیاتی و اساسی برخوردار هست. در این دوران همونطور که لاغری شدیداً مشکل زاست، چاقی هم یک زنگ خطر خواهد بود و شاهد این مدعا بیماری هایی است که کودکان امروز در سنین بسیار پایین به اون مبتلا میشن، بیماری هایی چون دیابت و پرفشاری خون. در این برنامه میپردازیم به بایدها و نبایدهای خوراکی کودکان با حضور دکتر حمید رضا فرشچی، متخصص تغذیه و فوق تخصص چاقی و دیابت. در گذشته چاقی و توپل بودن کودکان یک معیار بسیار مهم بود در ارزیابی سلامت کودکان، به نحوی که مادران و پدران آرزوشون داشتن یک فرزند توپل بود. اما امروزه چطور؟ همین تعریف درست هست؟
اون چیزی که برای وزن، کنترل وزن در دوران نوزادی اهمیت داره، خیلی از عواملش علل ژنتیکی هست. یعنی اینطور نیست که شما اگر یک مادری احیانا بیرویه، خوراک بیرویه داشته باشه، عدم تحرک کامل داشته باشه و احیانا 30 کیلو افزایش وزن رو داشته باشه، حتما فرزندش توپل خواهد شد. اگر هم توپل بشه میتونه همراه با عوارض فراوان باشه. نکته ای رو که ما داریم خیلی وقتا بعد از سن نوزادی است، یعنی بعد از سن یک سالگی است. مطالعات نشون داده که نوزادانی که شاید در وزن اولیه شون، یعنی وزن به دنیا اومدنشون وزن کمتری از وزن طبیعی داشتن یا به نوعی نارس بودند، خیلی وقتها اینها در سنین کودکی و در سنینی که به سنین بلوغ میرسه احیانا دچار افزایش وزن میشن. شاید باز هم این برمیگرده به همون تصوری که پدر مادر دارن. مادر شاید احساس گناه بکنه و بعضی وقتها استفاده بیرویه از مواد پر انرژی یا اینکه به نوعی احساس مسئولیت میکنن که باید حجم قابل توجهی از انرژی رو داشته باشن که بتونن جبران دوران جنینی رو داشته باشن، نتیجهش این خواهد شد که ما میبینیم در سن کودکی فرزند این افراد دچار افزایش وزن و حتی میتونه به صورت چاقی مفرط سر بیاد. توجه به وزن دیگه از این حالتی که احیانا فکر بکنیم که فقط برای یک تناسب اندام یا فیتنس که ما انتظار داریم یا احیانا خوشتیپ به نظر برسه گذشته، چرا که میتونه عوارض چاقی حتی در سنین کودکی هم و در سنین بلوغ فرزندان ما رو دچار بیماری‌های متابولیک بکنه. مطالعات نشون داده که در طی 30 سال گذشته بین 2 تا 3 برابر ما افزایش شیوع چاقی رو داشت.
از کجا میشه فهمید که کودکمون چاقه و اصولاً وزن طبیعی کودک هنگام تولد به چه میزان باید باشه؟
یک محدوده وزنی رو برای وزن طبیعی نوزادان در نظر میگیرن، ولی به طور طبیعی گفته میشه چیزی در حدود 3 کیلو و 300 وزن طبیعی هست. از 2.5 تا 4 قابل قبوله. پایین 2.5 کیلوگرم رو میگیم در واقع به نوعی نوزاد دچار کاهش وزن. بالای 4 کیلوگرم میتونه هم عوارضی رو برای مادر داشته باشه هم برای نوزاد داشته باشه. و خیلی وقتها نوزادانی که بالای 4 کیلوگرم به خصوص در زایمانهای اول، من باید شک کرد که به ویژه دیابت دوران بارداری رو نداشته باشن که این میتونه هم برای مادر هم برای نوزاد دچار اشکال بکنه. ولی از اون مهمتر، بیش از وزن نوزادی چیزیست که ما در طی دوره به خصوص از زمانی که از 6 ماهگی که میگذره و غذای کمکی اضافه میشه، 1 سالگی به بعد که شما به نوعی به سبد غذایی خانواده کودک ما نزدیک میشه، اون تغییرات ناگهانی وزن و اون چیزی که تحت عنوان چاقی کودکان بیشتر مطرح میشه از اون به بعد هست. یعنی کودکی که داره همچنان از سن 2 سالگی تا 5 سالگی هی توپل میشه و همه خانواده و خوشحال هست که باری کلا ماشاءالله چه توپل شده، باید دقت کرد که همه این توپل بودن تا یه حدیش سطح طبیعی است و یه حدی بالاترش میتونه زمینه بیماری هایی باشه که باید زحمات خیلی زیادی رو به خصوص در دوران بلوغ این کودکی که اون موقع دیگه نوجوان خواهد بود تحمل بکنه که بتونه جلوگیری کنه از عوارض چاقی که برای کودکان مطرح است.
یکی از مشکلات والدین در گذر از دوره شیرخواری به غذاخوری، عدم توجه کودک به غذاست. برای اینکه این مهم به صورت اصولی صورت بگیره، چه راهکارهایی وجود داره؟
خیلی وقتها کودکان به راحتی ارتباط برقرار نمی کنن با غذای خانواده. ببینید، فرض بگیرید که یک خانمی که غذا رو اول ازدواجشون هست، غذا رو داره تهیه میکنه برای خانواده و قرمه سبزی درست میکنه. اگر قرمه سبزی رو خوب بپزن و احیانا همسرشون اون روز این غذا رو نخورن، دو بار قرمه سبزی که درست کنن نخورن، ایشون یاد میگیره یا به نوعی درک میکنه که قرمه سبزی غذای مورد علاقه همسرشون نیست. ولی برای کودکان ما اصلا اینطور نیست. کودکان ما دارن دونه دونه غذاهای مختلف خانواده رو تجربه میکنند. پدر و مادر و به خصوص مادر این احساس مسئولیت داره که والا چرا این نمیخوره، همه تلاش های همه فامیل متمرکز میشه که احیانا این غذا رو باید داشته باشن، نشد میرن سراغ یه غذای دیگه، فکر میکنن این غذا رو باید بزنن کنار، در صورتی که نخیر، نشون داده شده که بیش از 10 بار در موقعیت های مختلف شما باید غذا رو برای کودکتون در شرایط متعدد فراهم بکنید تا این بتونه به تدریج ذائقه‌اش با اون غذا ارتباط هماهنگ پیدا بکنه. به هر صورت از این زمان که میگذرید، خیلی وقتها به دلیل بزرگ بودن لوزه، اشتهای کودکان در اون سنین آنچنان اشتهای خوبی نیست و بعد که عمل میکنند راحت تر میتونن بلع رو داشته باشن و به دلایل ناشناخته دیگری خیلی وقتها ما کودکان بعد از تونزیلکتومی یا بعد از برداشتن لوزه یک افزایش اشتها رو و یک افزایش وزن رو دارن. نکته‌ای که خیلی کمک کننده هست، استفاده از اسنک هایی که دارای انرژی فراوان هست رو باید حذف بکنن. نظم غذایی رو باید داشته باشن. حجم مواد غذایی پرکربوهیدرات باید محدود بشه. اینکه احیانا گفته بشه که خب در سنین رشد هست پس خرما فراوان بهش بدیم. عسل رو باید زیاد داشته باشه. اینها باید محدود بشه.
لاغری هم یکی از مشکلات شایع در سنین کودکی است. مهمترین عوامل بروز این اتفاق چیه؟
خیلی از کودکانی که در سنین نوجوانی دچار لاغری مفرط میشن، همین کودکانی هستن که در 2 تا 5 سالگی از بدغذایی دارن رنج میبرن. به چه معناست بدغذایی؟ احیانا اگه شما خورشت قیمه براشون درست بکنین، میگن لپشو نمیخوان، گوشتشو میخوان، سیب زمینیشو نمیخوان. خورشت قیمه خودشونو میخورن، خورشت قیمه مادر بزرگو نمیخورن. احیانا غذاهای خاصی رو انتخاب میکنن، تک غذایی رو به نوعی خواهند داشت. عدم تنوع مواد غذایی باعث خواهد شد که هم سیر رشدی وزنی فرد دچار ایراد بشه، هم به دلیل کمبود ریز مغذی‌ها بتونه عوارضی رو خدای نکرده در زمینه علاوه بر رشدشون در زمینه پوست و پیشرفت طبیعی که برای رشد نمو کودکانمون هست دچار اشکال بکنه. در اون کودکی که وزنشون کمتر هست باید حتما سعی بکنن که تنوع غذایی رو ایجاد بکنن. این تنوع غذایی یک روزه ایجاد نخواهد شد. کودکانمون احتیاج به تمرین بسیار بیشتری دارن تا بتونن با اون سبد غذایی آشنا بشن و اگر این رو تونستیم تا در سن قبل از مدرسه ایجاد بکنیم، دیگه بعدن نگران این بدغذایی نخواهیم.
متاسفانه این روزها چاقی شکمی هم در بین کودکان چون بزرگسالان دیده میشه. این چاقی تا چه حد باید مورد توجه قرار بگیره؟
این شکم برجسته زمینه کبد چرب رو در آینده فراهم میکنه. بیشتر به این دلیل است که اون زمینه تغذیه‌ای نادرست و عدم تحرکی که به نظر میاد در خیلی از خانواده‌های جامعه شهری ما وجود داره، یعنی یکی از مشکلاتی که متأسفانه ما از سن 2 سالگی به بعد، حتی در سنینی که در کودکان ما به مهد کودک مراجعه می‌کنند می‌بینیم، این است که تحرک جامعه ما به ویژه در کودکانمون سیر بسیار نزولی رو پیدا کرده و این باعث میشه که این چاقی شکمی به مراتب بیشتر بشه.
اما به راستی چرا چاقی تنها یک مشکل زیبایی و یک دردسر در زمینه تناسب اندام نیست، بلکه یک معضل و یک چراغ هشدار دهنده جدی است؟
توجه نکردن به چاقی دیگه فقط جنبه زیبایی و تناسب اندام نداره. چاقی حتی برای کودکان ما میتونه عوارض جسمی و روحی و روانی متعددی رو ایجاد کنه. من به طور تیتروار اگر بخوام بهش اشاره بکنم، اولیش همین خواهد بود که وقتی چاقی به خصوص چاقی شکمی ایجاد بشه، عنوانی رو داریم تحت عنوان افزایش مقاومت به انسولین. نتیجهش این خواهد شد که معمول این کودکان علاقه وافری به مواد کربوهیدراتی دارن و این مواد کربوهیدراتی ساده رو نمیتونن به نوعی سوخت و ساز طبیعیشو برقرار بکنن. این زمینه ای رو ایجاد میکنه که میتونه یک سری از بیماری‌های متابولیک، از دیابت گرفته، چربی های خون گرفته، کبد چرب گرفته و حتی فشار خون میتونه ایجاد بکنه. این یه سیکل معیوبی خواهد بود که بر اساس زمینه ژنتیکی در بعضی از افراد میتونه بعضیش ظاهر بشه، در بعضی از افراد میتونه نخیر، همه سیر این مجموعه ایجاد بشه و حتی در سنین نوجوانی. یعنی ما نوجوانانی رو داشته باشیم که احیانا مبتلای به دیابت بزرگسالی باشن یا مبتلای به چربی خون، کبد چرب یا فشار خون باشن. از این که بگذرین، در چاقی هایی که چاقی های مفرط هست میتونه اختلالات ارتوپدی رو فراهم بکنه. میتونه شما کودکانی رو ببینید که در سنین نوجوانی دچار دردهای اسکلتی شدن. به ویژه در دختران در سنین بلوغ میتونه هم زمینه بلوغ زودرس رو ایجاد بکنه و هم بعد از اون میتونه اختلالات دوران بلوغ رو ایجاد بکنه که همراه با پریودهای نامنظم و بعداً علائمی که بیشتر ناشی از هورمون‌های مردان ساز هست. بیماری که به طور شاخص متاسفانه باید گفت که در جامعه ما هم به دلیل تغذیه نادرست و به دلیل سوخت و ساز نامناسبی که برای نوجوانان ما در دختران وجود داره، شیوع بیماری تختان پولیکیستیک هست که بعداً باید بهش پرداخته بشه. عوارض روحی و روانی شما فراوون می‌بینید که در دوران مدرسه و به خصوص وقتی به سنین بلوغ نزدیک میشن، کمبود اعتماد به نفس، تصور منفی نسبت به وضعیت ظاهریشون. معمولا کودکان در سنین مدرسه شیطنت‌هایی رو دارن، القابی رو برای هم قائل میشن و اینها زمینه ای رو ایجاد میکنه که این کودکان حساس‌تر میشن، زمینه ای که ترس دارن از حضور در جمع، معمولا کودکان گوشه‌گیری میشن.
و در پایان نگاهی به راهکارهای جلوگیری و مبارزه با چاقی.
ما الان متاسفانه شاهد هستیم که کمبود مصرف میوه‌جات و سبزیجات، کمبود مصرف لبنیات و شیر، مصرف بی‌رویه انواع آب میوه‌هایی که آب میوه‌های غیر طبیعی یا و نوشابه‌ها و دسترسی فراوان به تنقلات که به صورت اسنک‌ها در اختیار کودکان ما قرار می‌گیره، مصرف غذاهای رستورانی به ویژه فست فودها. یعنی کودکان ما رو الان در نظر بگیرید، به مراتب نسبت به فست فودها علاقه بیشتری دارند. پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های ما شاید چیزی به نام پیتزا رو باهاش اصلا آشنا نبودن. الان کودکان ما در انتخاب غذایی بین رستوران‌های سنتی و رستوران‌های فست فود، فست فودها رو به مراتب بیشتر ترجیح میدن. سرعت بالای غذا خوردن چه در پدر مادر چه در کودکان ما، حجم بالای وعده‌های غذایی یا پورشن‌های غذایی ما حجم بسیار بالایی رو داره. شما وقتی که از خیلی از کسانی که دچار چاقی شدن میپرسید که چند تا قاشق برنج میخورید یا چند تا کفگیر، خیلی وقتا بهش توجه ندارن. شما یک فرد 130 کیلویی رو میبینید، میگه آقای دکتر یک کفگیر، در صورتی که یک کفگیر نیست یا به نوعی توجه بهش ندارن. پس ما باید اینها رو تغییر بدیم. برای این تغییر علل محیطی باید تغییر بکنه که از همه اینا مهمتر بحث تغذیه است، فعالیت بدنی است و نهایتاً این است که شرایط محیطی ما در مدرسه و در شهر برای فعالیت بدنی فراهم.
tebyan.net گنجینه صوتی